بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم رجال، استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از بحث یک دو حدیث برای خاطر توجه به موضوعات اخلاقی عرض میکنیم. یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه مکررن تذکر داده شده موضوع حسده. در خطبه 85 لا تحاسدو فان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، به یک دیگر حسد نبرید. حسد آن است که انسان نعمتی را در کسی که میبینه میخواد که اون نعمت از اون شخص سلب بشه. میان حسد و قبطه فرق هست. قبطه این است که انسان اگر نعمتی را در کسی میبینه، حالا نعمت علم باشه، اخلاق باشه، مال باشه، سلامت بدن باشه، مقام و سمتی باشه، انسان نعمتی که در کسی میبینه اگر دوست داره که مانند اون نعمت را من هم داشته باشم، به این میگن قبطه. این اشکال نداره، خوبم هست که انسان نعمتها را بشناسه و دلش بخواد که اشخاص نعمت داشته باشن، خودشم در فکر تحصیل کمال و به دست آوردن نعمت باشه. به این به عربی میگن قبطه، فارسی میگن رشک. این اشکال نداره. اما حسد چیز دیگریست. حسد آن است که نعمتی را در کسی میبینیم ولی دلمان میخواد که اون شخص اون نعمت نداشته باشه، اون نعمت از او سلب بشه. از اینکه کسی نعمت داشته باشه این رنج میبره، این حسده. این البته بسیار بده. اینه میفرمان لا تحاسدو فان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، یک دیگر حسد نبرید. حسد ایمان را از بین میبره، همچنان که آتش هیزم را میسوزانه و خاکستر میکنه. حالا حدی باز همین در خطبه 85 بود. در کلمات قصار شماره 218 حسد و صدیق من سقم الموده، اگر دوستی نسبت به دوست خودش حسد برد، باید بدانه که این علامت آن است که مودت ما بین آنها اساسی نیست. علامت مریض بودن مودته، وگرنه دوست نسبت به دوست خودش هرگز حسد نمی ورزه. حسد و صدیق من سقم الموده، من سقم الموده. بالاخره حدیثی در صفحه البهار جلد اول صفحه 598 از حضرت امیر علیه الصلاه و السلام، ان الله عز وجل يعذب ستتن به ستن، خداوند شش طایفه را به شش چیز عذاب میکنه. العرب بالعصبیه و الدهاقنت بالکبر و الامراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجار بالخیانه و اهل الرستاق بالجهل. خداوند شش طایفه را به واسطه شش چیز عذاب میکنه. عرب را به واسطه عصبیت، تعصب عربی، دهاغنه یعنی اون فئودال ها و اونها، بالکبر و الامراء بالجور و الفقها بالحسد و تجار بالخیانه و اهل الرستاق، رستاق همون معرب روستاست، و اهل الرستاق بالجهل. البته این نوعی است، نه اینکه کلیت داشته باشه. از خداوند متعال همیشه باید بخوایم که خداوند ما را از شر حسد ورزیدن و حسد بردن و محسود شدن و من شر حاسدن اذا حسد، خداوند همه را حفظ کنه انشاءالله. اما بحث رجالی که امروز داشتیم، حالا یک بحث اول درباره عده است. کلمه عدتون من اصحابنا در کافی اصولا و فروعا در اول بعضی از سندها واقع شده. به این مناسبته که ترتیب و طریق نقل حدیث از کلینی با کیفیت نقل حدیث شیخ طوسی و صدوق فرق داره. حالا شیخ طوسی، اول عرض کنم تو اون معلوم بشه، شیخ طوسی رحمت الله علیه مثلا حدیث که نقل میکرده، کتبی در اختیار ایشان بوده از همون بیشتر از همون اصول اربعمعه که 400 تا کتاب به نام اصل بوده که اینها را از روایت ها روات اینا جمع کردن در زمان حضرت صادق علیه السلام و بعدش، که این اربعمعه مصنف 400 تا بینا کتن اصول اربعمعه. خب اینا صاحبانش مشهور بودن، معروف بودن، این کتاب در اختیار شیخ طوسی بود. موقعی که میخواست حدیث نقل بکنه، حالا بعدا این کتاب مبوب شدند و محذب شدن، منظم شدن، بحث دیگری است. حالا سه این در اختیار شیخ طوسی بوده، اون وقت شیخ طوسی از اینها حدیث میگرفته به مناسبت هر بابی که مورد بحث ایشان بوده حدیث رو اونجا نقل میکرده. ولی خب باید توجه داشت شیخ طوسی با صاحبان این اصول معاصر نبوده. شیخ طوسی جزء طبقه 12، ولی صاحبان این اصول جزء طبقه 7، 6، 8 اینجوری بودن، فاصله هست. از طرفی باید توجه داشته باشیم که در اون زمان نقل حدیث از صاحب کتاب اینطور نبوده که هر کسی از صاحب کتابی حدیث نقل کنه. این اجازه لازم داشته، این سما لازم داشته یا قرائت لازم داشته، چون مخصوصا چاپ هم نبوده. ممکنه یه نفر بیاد یک کتابی به نام کسی به دروغ جعل بکنه. افراد کذاب و جعال هم که زیاد بودن. از این جهت حدیث من اگر از کتابی نقل کنم، باید برای من ثابت بشه این کتاب مال فلانیست تا نقل کنم. باید من طریقی به اون کتاب داشته باشم، خودم که با صاحب اون کتاب معاصر نبودم. بس باید یک شخصی که استاد منه به من بگه، اون از استادش تا برسه به صاحب اون کتاب، اجازه روایتی از اون داشته باشیم یا از او شنیده باشیم یا قرائت کردیم و او شنیده. اینطوری باید باشه تا اینکه مصون باشه از جعل و کذب و تحریف و تصحیف. شیخ طوسی مسلماً نسبت به صاحبان این کتاب طریق داشته، اجازه داشته بالواسطه از صاحبان کتاب برای نقل حدیث، طریق داشته به صاحبان، اسناد داشته. ولی خب کاری کرده نیامده است در هر حدیثی که از اون کتاب میگیره اجازه خودش را، یعنی اسناد خودش را ذکر کنه. اسنادش آخر کتاب ذکر کرده، در آخر کتاب تهذیب. الان تهذیب در 10 جلد چاپ شده، در جلد 10. در جلد 10 تهذیب یک فصلی از نام مشیخه. مشیخه یعنی محل ذکر شیوخ. مشیخه ظاهرا اسم مکان باشه. بعضی گفتن مشیخه شاید جمع شیخ باشه، یعنی شیوخ، اما شاید اسم مکان یعنی محل ذکر شیوخ. در مشیخه آمده شیخ طوسی گفته هر حدیثی که از حسین محبوب نقل میکنم اسناد من به او این است و این است و این است و من به این ترتیب به او میرسم. هر حدیثی که از بزنطی نقل کردم اسناد من به او این است و این است و این است و این است من به این ترتیب به او میرسم. به جای اینکه در هر حدیثی تکرار کند این طریق را بر حجم کتاب افزوده بشه، در هر حدیث این طریق را تکرار نکرده، در آخر کتاب اسناد و طریق خود را ذکر کرده. ولذا بر ما خیلی لازمه که مشیخه تهذیب را مطالعه کنیم، آشنا باشیم، تا بدانیم که شیخ طوسی از این راه داشته و اسناد داشته به صاحبان این کتب کنجا ذکر کرده. این کار را صدوقم کرده. صدوقم در من لحظه الفقی باز نیامده است که در هر روایتی طریق خود را به صاحبان کتب و اصول ذکر کنه، بلکه از کتاب گرفته و گفته حسین محبوب. بانکه صدوق طبقه دهم، حسین محبوب طبقه ششمه، ولی خب نقل کرد. بعد آمده است در آخر کتاب، باز اونم مشیخه داره، در آخر من لحظه الفقی هم مشیخه هست، اونم در مشیخه طرق خودش و اسناد خودش را به صاحبان کتاب ذکر کرده. البته در من لحظه الفقی خبر مرسل هم زیاده، کسی به طور کل روات را حذف کرده، بله شاید در حدود 2000 تا خبر مرسل در من لحظه الفقی وجود داره. حالا ما اون مرسل کار نداریم، اونا رو میخوایم بگیم مرسل نیست. این طریق نقل شیخ طوسی و صدوقه. اما کلینی این کار نکرده. کلینی باید که زمانا از اونها جلوتره، باید که در زمان از اونها جلوتره و اصول هم در اختیار ایشان هم بوده تا حد زیادی، همین کتب. ولی ایشان هم در هر خبری طریقش به اون کتاب ذکر کرده. مثلا فرض کنید که باید در عرض کنم کتاب نوفلی مثلا یا کتاب سکونی در اختیار کلینی بوده، کلینی مثلا 1000 جا شاید از این نقل کرده، 1000 جا باید بگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، این 1000 جا باید این سنه تکرار بکنه، تکرار کرده، این کار کرده. به صاحبان کتب هر طریق داره، هر خبری اون طریق خود رو ذکر کرده. این مثلا باعث میشه در این کتاب از اول تا آخر بایستی 500 مرتبه مثلا بگه محمد بن حسن صفار که یکی از اساتید ایشانه، 500 ده مثلا بگه ابو علی اشعری احمد بن ادریس که از اساتید داره باید بگه دیگه، این کار کرده. اونا برای خاطر اینکه حجم کتاب و حجم کار کمتر بشه این کار نکردن. ولی کلینی اینجور حدیث نه، در هر حدیثی اون طرق و اسناد خودش را که داره به اون صاحب کتاب در هر حدیثی اون را ذکر کرده. خب این باعث میشه ببینید که این تکرار خیلی بشه، ولی شده دیگه، طریقش اینه دیگه. خب روی این اصل کلینی وقتی که حدیث نقل میکنه خیلی جا میگه عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا تعدادی از اساتید کلینی هستن. درباره 3 نفر در نقل از 3 نفر کلمه عده را به کار میبره معمولا، یکی عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که اینا معروفن به عده احمد ابن محمد ابن عیسی که خود کلینی طبقه 9، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه 7، این عده که اساتیدن طبقه 8 واستن بین احمد و کلینی. باز هم در جای دیگر عده به کار میبره که عده تمن اصحابنا ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد هم طبقه 7، کلین طبقه 9، باز واسطه این عده هم منطقه اون عده با این عده لرز کنیم فرق داره. سوم اینجا که بازی کار میبره عده تمن اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. خب بس 3 تا عده رو باید ما بشناسیم، عده احمد ابن محمد ابن عیسی، عده سهل ابن زیاد، عده احمد ابن محمد خالد برقی. خب یکی از بحث ما امروز اینه اینا کیا هستن چون برای اینکه شناخت اینها باعث می شود که ما اون سند را خب از این نظر بشناسیم دیگه. اینه بحر العلوم رحمت الله علیه به نظم به شعر در آورده، مثل همون اصحاب اجماع که به شعر در آورده بود عرض کردیم. اینطوری گفته ایشان: عدت احمد ابن عیسی فی العدد خمسات اشخاص بهم تم السند علی القمی و العطار و ثم ابن ادریس و هم اخیار و ثم ابن کورت کذ ابن موسی فها اولای عدت ابن عیسی. نوشتم اینو بعدن میگم شما این را استنساخ میکنید. حالا ولی توضیح لازم داره. عدت احمد ابن عیسی فی العدد خمسات اشخاص بهم تم السند. خب این خمسات اشخاص کنید، یکی علی بن القمی، علی ابن ابراهیم قمی که همین در قم مدفونه، صاحب تفسیر. علی بن القمی یک. دوم والعطار، عطار محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار اشعری قمی. خب سوم ثم ابن ادریس، ابن ادریس احمد ابن ادریس که کنیش ابو علی اشعریه، بله از اساتید کلینیست، و احمد ابن ادریس ابو علی اشعری قمی. چهارم و داود ابن ثم ابن کوره، ابن کوره داود ابن کوره است، از اساتید کلینیست، بازم توضیح میده. کذ ابن موسی، ابن موسی علی ابن موسی کمیزانی است. در خیلی از کتاب رجال هست کماندانی به ضم الکاف و فتح المیم که گفتیم برای ضبط اسامی تنقیح المقال از همه کتاب ها بهتره، برای ضبط اون خیلی دقت کرده همه چیز ضبط. نوشته کماندانی به ضم کاف و فتح المیم کماندان، ولی بعدن گفته که بعضی گفتن نخیر این کمیزان است، کمیجان. در اطراف قم شاید یک محلی باشه که به نام کمیجان، بل یا کماندان. خلاصه ثم ابن کورت کذ ابن موسی، ابن موسی علی ابن موسی کمیزانی یا کماندانی فها اولای عدت ابن عیسی. خب این چند نفر را الان ما اینجا عرض کردیم، یکی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی صاحب تفسیر، که البته ایشان از لحاظ وساقت و عدالت و اینا که خیلی محرز و کامله. بله علامه در خلاصه صفحه 100، نجاشی در فهرست خودش صفحه 183 ایشان را خیلی توصیق کرده، گفته ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب سمع و اکثر، حدیث بسیار شنید و صنف کتابن و ازر رفی وسط عمره، ازر یعنی نابینا شدن، سارا زریرن، زریر بازداد یعنی نابینا، در وسط عمرش نابینا شد و ازر رفی وسط عمره، توفیه تقریبا سال 307 از دنیا رفته. در مقابلش هم کلمه لم هست، لم یعنی کسی که لم یرو عنهم، این بلاواسطه از ائمه خبر نداره، علی ابن ابراهیم بلاواسطه خبری از ائمه نداره و هرچه هست بلاواسطه هست. خلا این اول علی بن القمی، علی بن ابراهیم قمی. دوم و عطار، عطار ابو جعفر محمد ابن یحیای عطار اشعری قمی، از طبقه 8 و از اجلای محدثین، شیخ فی اصحابنا فی زمان ثقتون عینون کثیر الحدیث، نجاشی در صفحه 250، علامه در صفحه 157 از خلاصه، خلاصه له کتبون کثیر الروایه طبقه 8 و لم، اینم باز همینطوره بلاواسطه نقلی نداره، ولی خب از اجلای محدثینه. سوم ثم ابن ادریس احمد ابن ادریس ابو علی اشعری قمی که اونه ثقتا فقیها فی اصحاب کثیر الحدیث صحیح الروایه، مات در سنه 306، در خلاصه علامه صفحه 16، نجاشی صفحه 67، فهرست شیخ طوسی صفحه 50، خلاصه توصیقش کردند. و این هم ابن ادریس که ایشان میگه و هم اخیار و علی بن القمی و العطار و ثم ابن ادریس و هم اخیار، و این سه نفر که خب خیلی جلیل هست. ثم ابن کوره، ابن کوره داود ابن کوره است، داود ابن کوره البته توصیق نشده از صریحاً، ولی بعضی ها معتقدن که مشایخ حدیث اساتید بزرگ احتیاج به توصیق ندارند. از جمله در تنقیح المقال جلد اول صفحه 416 میگه که ان امثال هؤلاء المشایخ لا یحتاجون الی توصیق. امثال این اساتید که استاد کلینی باشه، کسی کلینی با اون اعتماد کنه حدیث نکنه، احتیاج به توصیق نداره. اما اون یکی که علی ابن موسی کماندانی نجاشی گفته که به کماندانی به ذنب لکاف و فتح المیم قرگتون من قرا قم، کماندان گفته. تفریشی گفته است که نه، کمیدان بلیا اسبدل نون. محدث کاشانی گفته از ثواب این است که کمیزان بخوانیم، به ذنب لکاف و فتح المیم کمیزان و اسکان الیا و اعجام زال، زال موجمه کمیزان باشه، شاید همون کمیجان. خلاصه تنقیح المقال هم میگه به این که اصح همینه که کمیزان بخوانیم. خب اینم شیخ الاجازه است بالاخره. اما خب اینو باید توجه داشتیم، در همون میان عده یک نفر عدل امامی موثق باشه کافی است. در میان این عده که 5 نفرن، 3 نفرشون مسلم خیلی خوبن: علی ابن ابراهیم قمی، ابو جعفر، محمد بن یحیای عطار قمی، احمد ابن ادریس، ابو علی اشعری. خب این 3 نفر که خب خیلی خوبن، حالا اون 2 نفر هم توصیق نشده باشن صریحا کار نداریم، همین کافی است که از جهت عده حدیث متصف باشه به صحت سند، از این جهت بحثی نیست. خب این عده احمد بن محمد بن عیسی. بعدش عده سهل ابن زیاد. و ان العده التي من سهل من کان فیه الامر غیر سهل، ابن عقیل و ابن اون الاسدی کذا علی بعد مع محمدی. اینا 4 نفرن، عده احمد بن عیسی 5 نفر بود، این 4 نفرن. یه عده ای که از سهله، مال سهل ابن زیاد. ولی خود سهل من کان فیه الامر غیر سهلی، در خود سهل بحث است، ما حالا عده را بحث میکنیم، در خود سهل بحث. احمد ابن محمد ابن صاف از طبقه 7 بسیار بسیار جلیله. ولی سهل ابن زیاد گفتیم نجاشی تضعیفش کرده، قبلا گفتیم. شیخ طوسی هم در رجالش توصیف کرده، ولی در فهرستش که بعد نوشته تضعیف کرده. نوعاً سهل ابن زیاد را تضعیف میکنن. در جلد 3 مستدرک حاج مرزا حسین نوری، جلد 3 مستدرک اواخرش، بحث درباره رجال و اصول، خب خیلی بحثای خوبی هست. ایشان اونجا خیلی سعی کرده که وساقت سهل را درست کنه، چون سهل ابن زیاد کسی بود که احمد ابن محمد ابن عیسی این را از قم بیرون کرد، برای اینکه احادیث ضعیف ذکر میکرد، نقل میکرد. احمد ابن محمد عیسی هم در قم خیلی قدرت داشته، از این جهت این را از قم بیرون کرده، ولی زار در ری ساکن بود. ایشان خیلی سعی کرده از حسین نوری که خلاصه احمد ابن محمد عیسی را تخطئه کرده باشه در این کار، در این که ایشان از قم تبعید کرد و اخراج کرد و وساقت سهل ابن زیاد را ثابت کرده باشه، ولی خب بالاخره ثابت نشد. حالا ثابت نشد. این است که بحرالله می فرمان من کان فیه الامر غیر سهل، امر در سهل ابن زیاد آسان نیست، وساقتش درست ثابت نشد. خب حالا این عده، این عده 4 نفرن: ابن عقیل، محمد ابن عقیل کلینی. این هم توصیق نشده مگر فقط استاد کلینی بودن را کافی بدانی. دوم و ابن اون الاسدی، محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون الاسدی. این تا حدی توصیقش کردن. سوم علی، علی علی ابن محمد ابن علان با عین، اینم از اساتید کلینیست، اینم درست توصیق نشده، ولی چهارم کافیست. چهارم محمد، محمد ابن حسن صفاره. محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات، بلکه میگن 30 کتاب داشته، مثل سعید بن سعید صاحب 30 است. این است که در میان این 4 نفر محمد ابن حسن صفار خودش کافی است که باز از لحاظ عده بحثی نباشه. محمد ابن حسن ابن فروخ صفار قمی له کتاب بصائر الدرجات، له کتب مثل کتب حسین ابن سعید که 30 تا کتاب صاحب سلاسل میگن، نجاشی صفحه 251، علامه در خلاصه صفحه 157 گفتن ثقتون، و البته اینم باز لم یروه عنهم، توفیه در حدود سال 290 وفات کرده است اینا. خب همین محمد بن حسن صفار کافی است که عده سهل بن زید از جهت عده بحثی نباشه. سوم و عده البرقی وهو احمد، عده برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی، این اینطور گفته ایشان، و عده البرقی وهو احمد علی بن الحسین ثم احمد و بعد زین ابن عزینت علی و ابن لابراهیم اسمه علی. اینا هم چهار نفرن. ادنه برقی که خودش احمد از احمد خالد برقی، اول علی ابن حسین، علی ابن حسین سعدابادی، علی ابن حسین سعدابادی که از اساتید کلینیست، بله این هم اینا توثیق صریح خیلی ندارن، همون استاد کلینی بودن را اگر کافی بدانیم خب از این جهت است، ولی بازم تو اینا هست کسی که توثیق صریح داره، علی ابن حسین سعدابادی. بعد احمد، احمد ابن عبدالله ابن امیه، اینم باز همینطور توثیق نداره. سوم علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه، اونم کذالک. اما چهارم، چون علی ابن ابراهیم ناشم قوم، علی ابن ابراهیم هم جزء عده احمد ابن محمد ابن عیسی بود، هم جزء عده برقیس، احمد ابن خالد برقیس، و همین احمد همین علی ابن ابراهیم که در میان عده است، در میان این عده است، همین کافی است که از این جهت سند صحیح باشه. از این جهت و عده البرقی وهو احمد علی ابن الحسین ثم احمد و بعد از این ابن عزینت علی و ابن لابراهیم اسمه علی، این هم عده برقی. خب از جهت عده تقریبا این بحث، خب این اندازه که لازم بود عرض شد. بحث دیگه که هست این است که چند نفر هستن که اینها اصحاب اجماع نامیده میشن، که قبلا هم بحر علوم در اون شعر خودش که جمع کرده بود عرض کردیم، قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلما و هم اولو نجابت و رفعه اربعتون و خمستون و تسعه، که 18 نفرن. پس ستت الاولا 6 تا از طبقه 4ن، 6 تا از طبقه 5ن، 6 تا از طبقه 6ن. اون 6 تا که از طبقه 4ه، فستت الاولا من الامجاد، اربعت منهم من الاوتاد، 4 تاش خیلی جلیل قدرن که صاحب وسائل در جلد 18 هم وسائل در کتاب قضا، در اونجا که میگه که بایستی ما به روایات ائمه علیه السلام مراجعه کنیم، روایاتی که مربوط است به جلالت و عظمت اینها اونجا ذکر کرده. این کلمه ایشون هم از اون از روایات که فستت الاولا من الامجاء در همون روایت داریم، اربعت هم من همون الاوتاد زراره و اینا از الاوتاد. حالا اینا رو اسم بره، اون ششتای اول که طبقه چهارن، زرارتون، کذا بریدون، زراره که معنی زرارت ابن اعین، برید، برید ابن معاویه اجلی، زرارتون کذا بریدون قد اتا ثم محمدون، محمد محمد ابن مسلم ثقفی است، و لیسون یا فتا لیس ابن بختری مرادی چارون. پنجم کذا الفضیل و بعده معروفون، فضیل فضیل ابن یسار، ششم معروف معروف ابن خربوز، و هو الذی ما بینا معروفون. خب این ششتا از طبقه 4، اینا اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام هستن، اصحاب حضرت باقر و صادق علیهم السلام. بعد و ستت الوسطا اولو الفضائل رتبت هم ادنا من الاوائل، اینا اصحاب حضرت صادق علیه السلام هستن. جمیلون الجمیل ما ابانه، یکی جمیله، جمیل دراج، دوم ابان، ابان ابن عثمان، ول عبدلان عبدالله ابن مسکان و عبدالله ابن بکیر، ول عبدلان. عبدالله مثل عبدالله بکر. ثم حمادان، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان. اینم ستت الوسطا که طبقه پنجم. ستت الاخرا که اینا اصحاب حضرت کاظم و حضرت رضا علیه السلام هستند. و ستت الاخرا همو صفوان و صفوان یحیی و یونس علیه مر رضوان یونس ابن عبدالرحمن. ثم ابن محبوب حسین محبوب، کذا محمد، محمد ابن ابی عمر، کذا که عبدالله، این عبدالله ابن مغیره. ثم احمد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. و ما ذکرناه الاصح عندنا و شذ قول من به خالفنا. این مال بحر العلوم. حالا بحث این است که کشی رحمت الله علیه در رجالش، کشی ابو عمر محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، این دیگه تقریبا از قدمای علمای رجاله، چون شیخ طوسی و اینا نجاشی همه بعد از او بودن. این در کتاب رجال خودش فرموده است که عبارت ایشان رو میخوام بخونم. عبارت کشی، البته اون چاپ که من داشتم صفحه 155 چک کرده، اون اولی ها رو ششتای اولیه، صفحه 239 ششتای دومیه، صفحه 344 344 ششتای سومی را اینطوری فرموده: تسمیت الفقها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. بعد گفته اجمعت الاصابه، اصابان اصحاب، اجمعت الاصابه تو الا تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و انقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولین ستتون زراره و معروف ابن خربوز و برید و ابوبصیر اسدی و الفضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم طائفی. قالوا و افقه ست زراره، در میان این ششتان باز افقه همش زراره است. بعد گفته و قال بعضهم مکان ابوبصیر اسدی ابوبصیر مرادی، چون ابوبصیر چند نفرند. ابوبصیر مطلق هر کجا باشه ظاهرن یحیی ابن قاسم اسدی است. این رو عرض کنم، کتابی هست که در کتابخانه هست به نام جوامع الفقهیه، الجوامع الفقهیه. این کتاب جوامع الفقهیه خب چند تا کتابه، یکی از کتابه اینجا رسالتون فی احوال ابی بصیر، این خیلی کتاب رجالی خوبیه. منتها همین کتاب را وقتی افسد کردن این ازش انداختن، در این چاپای جدید اینه برداشتن ازش، ولی در چاپای قدیم اینه داره. این یک نفر به نام سید ابو تراب خونسایی نوشته که از علمای بزرگ نجف بوده. این تحقیقی است در احوال ابوبصیر که چند نفر ابوبصیر نام داریم. ایشان در اونجا ثابت میکنن که ابوبصیر مطلق یحیی ابن قاسم اسدی است. این است که ایشان در اینجا کشی گفته است که بعضی ها جای ابوبصیر اسدی ابوبصیر مرادی که لیث بن بختری است گفتن. حالا این ششتا اولی. ثم قال تحت عنوان تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام گفته اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و اقر لهم بالفقه من دون ان یشک فیه. گفته به این که سمینا هم ستت نفر، شش نفر هستن: جمیل بن دراج، عبدالله بن مسکان، عبدالله بن بکیر، حماد بن عثمان، حماد بن عیسی، ابان بن عثمان. این هم این شش نفر که طبقه پنجم. بعد از اون وقت که رسته به اصحاب ابی ابراهیم و ابوالحسن رضا، ابی ابراهیم حضرت موسی علیه السلام، وقتی رسته به حضرت کاظم رضا علیه السلام گفته تسمیت الفقها من اصحاب ابی ابراهیم و ابوالحسن رضا علیه السلام اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیق و اقر لهم بالعلم و الفقه و هم ستت نفر آخر دون ستت لذکرناهم فی اسامنا من هم یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی بیاع الصابری و محمد ابن ابی عمر و عبدالله ابن مغیره و الحسین محبوب و احمد ابن محمد ابن ابی نصر. خب این را کشی گفته. بعد از اون بحث‌های مهمی اینجا هست که اولا اینکه مراد از این اجماع چه اجماعی است. این اجماعی مصطلح همون اجماعی که در فقه ما به اون استناد میکنیم، یکی از ادله اربعه میدانیم. این اجماعی است که کشف از قول معصوم میکنه، از این راه میتوان قول معصوم علیه السلام به دست آورد، یا نخیر اجماعی اصطلاحی فقهی نیست که حجت باشه. این یک بحثه. بحث دیگر است که مراد از این عبارت چیست. یک بحث دیگر است به این که آیا کسان دیگه غیر از کشی چه کسانی این را پذیرفتن. در مقباس الهدایه، کتابی است در درایه مال مامقانی، در اواخر جلد سوم تنقیح المقال، باید مطالعه فرمان کتاب مقباس الهدایه را. در صفحه 70 مقباس الهدایه، در آخر جلد، اواخر جلد 3، اواخر جلد 3 تنقیح المقال، مقباس الهدایه صفحه 70، ایشان آمده است، گفته است به این که بله این را کشی ادعا کرده، این اجماع را. بعد از کشی هم شیخ ادعا کرده، نجاشی ادعا کرده، ثم من بعدهما از متقدمین و متأخرین، ابن طاووس، علامه، ابن داوود، صاحب معالم، شهیدین، شیخ سلیمان، سید داماد و غیره هم. ایشان خیلی تأکید داره که این را تحکیم کنه. خلاصه حتی میگه اگر صحیح باشه که اجماع منقول را به تواتر توصیف کنیم، باید گفت بیان که این اجماع منقول متواتر است و اصل انعقادش از ضروریات فقها و محدثین اهل درایه و رجاله. بعد آمده سراغ این بحث که این اجماع، اجماع لغوی نیست، این اتفاق کل، بلکه اجماع اصطلاحی است که اتفاق کاشف از رأی معصوم علیه السلامه، که اجماع اینا کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه. خب این یک بحثی است که آیا مراد از این اجماعت الاصابه چیست، همان اجماع اصطلاحی است یا نه. حالا باید فهرست عرض کنم که برای جلسه بعد بحث کنیم. چند تا بحث اینجاست. یکی این که آیا مراد از این اجماع چیست، اجماع اصطلاحی است کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه یا نه. دوم این که آیا این نقل اجماع مختص به کشی است، یا همینطور که ایشان میگن این افراد که نام برد اینا هم این اجماع را ادعا کردن. فرق بین نقل الاجماع و دعوى الاجماع. کشی ادعى الاجماع، گفته اجماعی است، ولی به نظر بنده بقیه نقل کردن، ولی مامقانه میخواد بگه نه خیر، بقیه هم مدعی اجماعن. میگه این اجماع را ادعا کرده کشی و بعد از اون فلان و فلان و فلان و فلان. ایشان میخواد بگه بقیه این افراد که نام برد همشون اجماع را ادعا کردن، و حالا اینکه اینطور نیست، این اجماع را کشی ادعا کرده، بقیه از کشی نقل کردن. و فرق بین نقل اجماع من احدن یا دعوال اجماع، ولی اصرار داره مامقانی که اینا ادعای اجماع کردن، به کلامش آرزو که نخیل نقل اجماع کردن، چون ایشان میخواه بگه این اجماع ثابت هست. و دیگر اینکه مراد از این عبارت چیست، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح از این افراد، معنای عبارت چیست. 4 احتمال در این عبارت وجود داره. خب با بایستی این احتمالات را عرض کنیم، بعدم ببینیم که این اجماع، اجماع اصطلاحی است یا اصطلاحی نیست، تا اینکه روشن بشه که آیا این به درد میخوره در علم رجال، در فن رجال میشه از این استفاده کرد یا نه. ایمان انشاءالله تعالی برای جلسه بعد. انشاءالله. السلام علیکم.